آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را تشدید خطرناک تنش‌ها در منطقه‌ای بسیار بحرانی و تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت بین‌الملل خواند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت خطر فزاینده‌ای وجود دارد که این درگیری به سرعت از کنترل خارج شود و به پیامدهای فاجعه باری برای غیر نظامیان، منطقه و کل جهان منجر شود. به گفته دبیر کل سازمان ملل متحد، در این ساعت حساس بسیار مهم است که از هرج و مرج جلوگیری شود. آنتونیو گوترش گفت راه حل نظامی وجود ندارد، تنها مسیر حرکت به جلو دیپلماسی است، تنها امید صلح است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تشعشع رادیواکتیو در سایت‌های هسته‌ای ایران که هدف حملات آمریکا قرار گرفتند گزارش نشده است. در پی حمله به سه سایت هسته‌ای در ایران از جمله فوردو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که تاکنون هیچ افزایش سطح پرتوهای رادیواکتیو در خارج از این مراکز گزارش نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتر، ارزیابی‌های تازه‌ای از وضعیت ایران ارائه خواهد داد. ساعتی پیش برخی مقامات جمهوری اسلامی نیز گفته بودند که سایت‌های هسته‌ای هدف حمله تخلیه شده بودند و موادی در این سایت‌ها وجود ندارد که موجب تشعشع شوند. مقامات عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کردند که پس از حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، هیچ اثر رادیواکتیوی در منطقه خلیج فارس مشاهده نشده است. کمیسیون نظارت هسته‌ای و رادیولوژیکی عربستان سعودی در پستی در شبکه ایکس نوشت هیچ اثر رادیواکتیوی بر محیط زیست پادشاهی و کشورهای عربی خلیج فارس در نتیجه هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران توسط ارتش آمریکا مشاهده نشده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه حملات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را به عنوان یک تصمیم جسورانه و یک نقطه عطف بالقوه در تاریخ منطقه ستود. بنیامین نتانیاهو در یک پیام ویدیویی که پس از حملات منتشر شد گفت تبریک میگویم رئیس جمهور ترامپ.
Congratulations President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history.
بنیامین نتانیاهو گفت تصمیم جسورانه شما برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران با قدرت شگفت انگیز و درست ایالات متحده تاریخ را تغییر خواهد داد. وی گفت تاریخ ثبت خواهد کرد که رئیس جمهور ترامپ برای جلوگیری از دسترسی خطرناکترین رژیم جهان، خطرناکترین سلاح‌های جهان اقدام کرد. ایران میگوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. رسانه‌های اسرائیل بامداد یکشنبه به نقل از ارتش این کشور اعلام کردند که ایران به سمت این کشور موشک پرتاب کرده است. آژیر خطر در مناطق مختلف این کشور به صدا درآمد و ارتش اسرائیل گفت که در تلاش برای رهگیری و منهدم کردن موشک‌های شلیک شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که صدای چندین انفجار در آسمان تل آویو شنیده شد. در آسمان اورشلیم نیز سامانه‌های دفاعی برای رهگیری موشک‌ها فعال شدند. این حمله ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا اعلام کرد سه مرکز هسته‌ای ایران در فوردو، نتنز و اصفهان را نابود کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بامداد یکشنبه اعلام کرد که یک متهم به جاسوسی برای اسرائیل را اعدام کرده است. خبرگزاری میزان هویت این فرد را مجید مصیبی اعلام کرد و گفت که او به عنوان عامل سرویس جاسوسی اسرائیل دستگیر و محاکمه شده بود. قوه قضاییه ایران جزئیات بیشتری در مورد زمان بازداشت و پرونده این فرد ارائه نکرده است. این دومین فردی است که از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و ایران به جرم جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام می شود. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که اقدامات نظامی بعدی اسرائیل در ایران بسته به این است که تهران چه واکنشی به حملات بامداد امروز آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران نشان دهد. CNN با بیان اینکه در حال حاضر مشخص نیست که اسرائیل قصد دارد به حملات هوایی خود در ایران ادامه دهد یا خیر، یادآور شده مقامات اسرائیلی هدف اصلی بمباران‌های خود را از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران ذکر کردند. اما شماری از مقام‌های ارشد این کشور به طور فزاینده از سرنگونی رژیم ایران سخن گفتند. بنابراین گزارش، اسرائیل از مدت‌ها پیش برای حملات تلافی جویان قابل توجه ایران در صورت حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای آماده شده است. شبکه خبری ABC به نقل از یک منبع مطلع در اسرائیل که نام او را فاش نکرده است گزارش داد که آمریکا و اسرائیل حدود یک سال پیش حمله بامداد امروز علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را تمرین کرده بودند. این منبع به ABC گفت این تمرین در زمان دولت بایدن برنامه ریزی شد، اما یک سال پیش فکر نمی کردیم که این اتفاق اکنون رخ دهد. مقام های آمریکا و اسرائیل هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. و در آمریکا شماری از چهره‌های سیاسی این کشور از تصمیم دونالد ترامپ برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران تمجید کردند و جمله مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان نوشت رئیس جمهور ترامپ تمام فرصت‌ها را برای دستیابی به توافق مبنی بر خلع سلاح هسته‌ای به رهبر ایران داد، اما ایران از پذیرش چنین توافقی سر باز زد. در مقابل تعدادی از اعضای کنگره نیز از وارد شدن آمریکا به جنگ علیه ایران انتقاد کردند. سناتور کریس مرفی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد و گفت ترامپ آمریکا را به سوی جنگی غیرقانونی در خاورمیانه می‌کشاند که امنیت آمریکا را تأمین نمی‌کند. سناتور مرفی گفت ترامپ چیزی از تاریخ نمی‌داند و افزود که هیچ مدرکی مبنی بر تهدید قریب الوقوع ایران علیه ایالات متحده وجود ندارد. سناتور مرفی افزود این امر این حمله را غیرقانونی می‌کند. محمد
گلزاد سنیاری تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسون. 9:11 دقیقه بامداد ایران هست و شما شنونده رادیو فردا هستید، برنامه خبری و تحلیلی زنده‌ای که نگاهی داره به عملیاتی که اسرائیل در همراهی با ایالات متحده آمریکا انجام داد و تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان هدف این عملیات بودند. آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که این تأسیسات به طور کامل نابود شدند. همکنون هم تصاویری از تل آویو رو من مقابلم می‌بینم که گفته میشه که از موشک هایی که جمهوری اسلامی بعد از این خبر ارسال کرده به سمت اسرائیل 10 انفجار شنیده شده در تل آویو و حیفا و چند منطقه دیگر و ساختمان هایی صدمه دیدند. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، یک مهمان دیگر هم در راه داریم.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
بازگشت امواج کوتاه رادیو فردا بعد از مدت‌ها غیبت و اینکه شنوندگان رادیو فردا در هر کجای ایران که هستند، اگر اینترنت هاتون هم از کار افتاد، بدونید که موج‌های کوتاه رادیو فردا قابل دسترسی هست برای شما و میتونید اخبار جهان آزاد رو در جریانش قرار بگیرید. همونطوری که گفتم، تصاویری از تل آویو رو من مقابلم میبینم که نشون میده که نیروهای امدادی حضور دارن اونجا و گفته میشه که ساختمان‌های آسیب دیدند. نقاطی که هدف قرار گرفته تل آویو بوده، حیفا بوده، نس زیونا بوده اگر درست تلفظش بکنم، و ریشون لزیون که جاهایی هست که هدف این حمله قرار گرفتن. از موشکهایی که از سمت ایران ارسال شده 10 انفجار شنیده شده که مشخص نمی کنه این خبر که این 10 انفجار از 10 موشک بوده یا انفجارها حالا به صورت پراکنده دلایل دیگه‌ای هم میتونه داشته باشه. یک گربه‌ای هم از یکی از این ساختمون‌ها نجات داده شده که دارن بیرون میبرن نیروهای امدادی. یعنی در جنگ این تصاویر رو هم میخوام بگم میشه دید، تصاویر نجات حیوانات، حتی در غزه هم زیاد دیدیم از این تصاویر، حیواناتی که در تلی از خاکستر گرفتار اومده بودن. برگردم به ایلیا جزائری تا به سراغ مهمان بعدیمون بریم، مهران مصطفی که از پاریس با ما خواهند بود. ایلیا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بیانیه داد به موازات حمله‌ای که صورت گرفت و بعد ما شاهد این بودیم که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هم واکنشی داشت به این ماجرا. میخوای اول از واکنش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بگو؟
بله، آژانس انرژی اتمی اطلاعیه صادر کرد و در اون تأکید کرد بعد از حملات به سه پایگاه هسته‌ای سه‌سایت هسته‌ای در ایران از جمله فردو، آژانس بررسی‌هاش رو انجام داده و تایید می‌کنه که تا این لحظه هیچ افزایشی در سطح تشعشعات خارج از سایت گزارش نشده. یعنی در به نوعی صحبت‌هایی که مقام‌ها ایرانی کردن رو تایید کرده، گفته که تا اینجای کار تشعشعات خارج از بیشتر از چیز موجود ایجاد نشده و گفته با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتر این ارزیابی‌ها به روزتر خواهد شد طی روزهای آینده یا ساعت‌های آینده.
و بپرزیم به بیانیه وزارت خارجه، یک نگاهی هم به این بیانیه داشته باشیم که میشه گفت حالا جدایی از مسائلی که عنوان میکنه یک یاداوری حقوقی هم داره.
برای شجر لحن بود این بیانیه که صادر کرد وزارت خارجه، اشاره کرد به اینکه آمریکا عضو دائم شورای امنیت است و داره نقض میکنه منشور ملل متحد و توافقنامه بین المللی و میگه که الان زمان این هست که جامعه جهانی وظیفه خودش رو عمل بکنه در برابر این اقدام غیرقانونی که بنابر این بیانیه اون غیرقانونی توصیف شده. باید جامعه جهانی اقدامات لازم را انجام بده، خواستار جلسه فوری شورای امنیت برای بررسی ماجرا شده. به یک مسئله اشاره کرد، گفته که جهان نباید فراموش کنه که این آمریکا بود که در میانه یک روند دیپلماتیک با خیانت به دیپلماسی و اقدام تجاوزکارانه اسرائیل حمایت کرد، به روندی که داشت طی میشد تا اینکه اسرائیل حملهش رو 10 روز پیش آغاز کرد هم اشاره کرده و از آژانس هم انتقاد کرده، از مدیر کل آژانس آقای گروسی انتقاد کرده و گزارش های آقای گروسی که قبل از حمله اسرائیل بود رو یکی از عوامل زمین سازی برای حملات اسرائیل دونسته.
ممنون از ایلیا جزائری. مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی با ما هستن. آقای مصطفی بهتون صبح بخیر میگم در پاریس. بیانیه که وزارت ممنون از شما بیانیه که وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتشر کرده روی سخنی هم داره با آژانس و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در اونجا میگه که با سوگیری واضح به نفع طرفهای جنگ طرف زمینه و بهانه‌ای برای بنوشته این بیانیه فاجعه اخیر فراهم شده و خواسته که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک جلسه فوری برگزار کنه و به مسئولیت قانونی خودش در قبال تعرض خطرناک آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که همگی تحت نظارت دقیق آژانس و موافقت‌نامه پادمان بودند عمل کنه. این وضعیتی که الان ایالات متحده آمریکا در همراهی، یعنی بهتر بگیم اسرائیل در همراهی با ایالات متحده آمریکا رقم زده، چه مسئولیت‌های حقوقی رو متوجه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل می‌کنه با توجه به اینکه خب ما شاهد این بودیم که هیچ محکومیتی در این مدت از سمت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص حملاتی که اسرائیل انجام داد به دیگر سایت‌ها صورت نگرفت؟ آیا در این مورد خاص باید انتظار اتفاق خاصی رو داشته باشیم؟
خدمتتون عرض کنم تفاوت هست بین حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران و حملاتی که آمریکا چند ساعت گذشته علیه 3 سایت هسته‌ای در ایران انجام داده. اسرائیل خود رو جزو پادمان نمیدونه و قوانین آژانس رو اصولاً قوانینی نمیدونه که مجبور باشه اونها رو رعایت بکنه، اما آمریکا جزو پادمان خودش، یکی از کشورهای 5 کشوری است که حق وتو داره دقیقاً به خاطر مسئله هسته‌ای و کاری که آقای ترامپ انجام داده کاملا خلاف نه تنها قوانین سازمان ملل بلکه قوانین آژانس بین المللی است که مورد تایید همه و خود امریکا بوده و این حمله یک به اصطلاح جهان رو وارد یک مرحله جدیدی میکنه. از این به بعد چین یا روسیه هم میتونن به یا کشورهای اروپایی، فرانسه و انگلستان هم میتونن به خودشون اجازه بدن که به تأسیسات هسته‌ای حمله کنن. متاسفانه آقای ترامپ به هیچ وجه هیچ یک از قوانین بین المللی رو در این کارش رعایت نکرده و یک توهین بسیار بزرگی به این قوانین شده.
آقای مصطفی، آقای گروسی تا چند اندازه به نظر شما، چون در این مدت انتقادهای زیادی به آقای گروسی شده از زمانی که اون رأی‌گیری اتفاق افتاد در نشست شورای حکام و بعد هم آقای گروسی بلا فاصله، خب اگر اون رأی‌گیری درست بود که خب شاید نیازی نبود آقای گروسی برن این همه مصاحبه با انواع و اقسام رسانه ها انجام بدن، در جلسات مختلف بین المللی شرکت کنن و اونجا توضیح بدن در مورد اینکه جمهوری اسلامی عملا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکرده یا فاصلش چقدر با دسترسی به سلاح هسته‌ای. آیا واقعا باید آقای گروسی رو در اتفاقی که الان رخ داده مقصر بدونیم و ضمناً در شرایطی که همونطوری که من اشاره کردم این شاید پرسش برانگیز باشه که چگونه است که آژانس که مسئولیت نظارت و حفاظت از این تأسیسات رو داره که تحت نظارتش هستش، هیچ گونه بیانیه‌ای هم در محکومیت حمله‌ای که اسرائیل انجام داده به اینها صادر نمی‌کنه؟
به نظر من یک مسئله بسیار مهمی امروز باهش روبرو خواهیم شد که آیا آژانس جرأت این رو داره که ایالات متحده آمریکا رو محکوم بکنه در این حملات به تأسیسات هسته‌ای یا نه، و این مسئله تاریخی خواهد شد از دید من درباره مسئله هسته‌ای، برای اینکه واضحه، یعنی کوچکترین تردیدی در این نیستش که حملاتی که آمریکا انجام داده خلاف قوانین بین المللی آژانس هستش. گزارشی که آقای گروسی داد تفاوت خیلی زیادی با گزارش‌های دیگه‌ای که آژانس داده بود نداشت، اما در یک شرایطی این گزارش اومد بیرون و میزان جزئیات این که در گزارش بود طوری بود که اجازه داد به دستگاه‌های تبلیغاتی و امنیتی غربی که از این سوء استفاده کامل بکنند و طوری بنمایانند که انگار فعالیت‌ها ایران مشغول فعالیت‌های نظامی هسته‌ای است، و از این رو آقای گروسی باید قبل از حمله اینها رو توضیح میداد و اشتباهی بوده که انجام داده، ولی خود گزارش عنصر جدیدی نسبت به گزارش‌های قبلی نداشت، ولی تون گزارش و لحن گزارش تندتر و وسیع‌تر بود از گزارش‌های دیگه، و الان جمهوری اسلامی آقای گروسی رو زیر فشار زیاد گذاشته و آقای گروسی شکست خورده در اصل، برای اینکه وظیفه آژانس این بود که یا ایران فعالیت‌های هسته‌ای در خفا انجام نده و یا حمله به تأسیسات هسته‌ای نشه. الان طوری نمایان شده که انگار هر دو اینها انجام شده، و این یک شکستی است به نظر من برای آقای گروسی در این زمینه.
خیلی از شنونده‌های ما آقای مصطفی در مورد خطراتی که میتونه این اقدام داشته باشه میپرسن، با توجه به اینکه به هر حال تشعشعات هسته‌ای، ما صحبت‌هایی رو داشتیم از مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران در همون ابتدای این اتفاق که در بیانیه شماره 2 سازمان میشد دید که اشاره میکنه به اینکه خطری نیست، و همین صحبت‌ها به نوعی از سمت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تایید شد و گفتن سطح تشعشع اطراف سایت‌های هسته‌ای ایران بالا نرفته. آیا این عبارت بندی‌ها، چون خب خیلی از شنونده‌های ما شاید متوجه نشن این عبارت بندی‌ها به چه معناست، این که ما میگیم سطح تشعشع اطراف سایت‌های هسته‌ای ایران بالا نرفته اطمینان خاطر کافی رو حاصل می‌کنه برای شهروندانی که در محیط هایی زندگی میکنن که به هر حال این سایت ها در اونجا حضور داشته، فردو که نزدیک قم، نطنز و همچنین اصفهان؟
ببینید، با قاطعیت کامل نمیتوان گفت که واقعا هیچ خطری مردم اون شهرها با هیچ خطری روبرو نیستن، ولی از طرف دیگه میتوان به گفته های آژانس و به گفته های خود ایران اعتماد کرد که خطر جدی و بزرگی مردم شهر قم و نطنز و اصفهان رو در بر نمیگیره، خصوصا که ما هنوز نمیدونیم دقیقاً که حملاتی که شده به این سه سایت هسته‌ای به چه میزان موفقیت آمیز بوده، چه میزان اهمیت داشته، و هنوز اطلاع کاملی به غیر از ادعاهایی که آقای ترامپ انجام داده در این زمینه نداریم و باید در ساعت‌های آینده منتظر این باشیم که اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنیم.
آیا اطلاع داریم که مثلا تفاوتی که ما در فردو داریم با نطنز و اصفهان در چیست و کدوم خطرات میتونه مثلا از فردو بیشتر ناشی بشه، کدوم خطرات از نطنز میتونه ناشی بشه با توجه به کارکردهای متفاوتی که این تأسیسات هسته‌ای داشتن؟
ببینید، فوردو به خاطر بمب‌های بسیار ابر بمب‌هایی که به اونجا زدن، خب مسلماً آسیب بسیار زیادی خورده سایت، اما فوردو در یک منطقه ایزوله هست و فاصله داره با شهرها، اما نطنز و اصفهان نزدیک هستند به جاهایی که جمعیت‌های شهری هستش. نطنز خطرش نشت اورانیوم هستش و اصفهان خطرش بیشتر شیمیایی هست و گازهای HF. یک از نگرانی من این هستش که آیا اونجا به میزان زیادی که گازهای HF وجود داره، آیا اون گازها رو در هوا آزاد شدن در هوا یا نه، برای اینکه این گاز از نظر شیمیایی بسیار بسیار خطرناکه. یعنی خطراتی که در سه سایت با هم وجود داره با هم بسیار متفاوت هستند.
یک نکته ای که بعضی از شنونده های ما نوشتن، مثلا زهرا یکی از شنونده های ما میگه تأسیسات فوردو بالای 80-90 متر زیر زمینه و بمب سنگرشکن آمریکایی نهایتاً 60 متر میتونه در بهترین حالت خودش ورود کنه. بنابراین خود آمریکایی ها هم در محاسبات فنیشون میدونستن که کاری از پیش نمیبرن، اما برای اعلام ورود به جنگ حمله رو انجام دادن و سعی کردن با عملیات روانی بقیه کار رو جلو ببرن. پس برای تأسیسات هسته‌ای مشکلی پیش نیومده، ضمن اینکه طبق گفته سازمان انرژی اتمی تمام مواد غنی سازی شده قبلا از سایت ها خارج شده و نگرانی بابت تشعشع نیست. این نظر شنونده ما رو شما تا چه اندازه نظر درستی میدونید و اطلاعاتی که این شنونده حالا کسب کرده اطلاعات درستی میتونه باشه؟
ببینید، اینکه اون سایت در 80 متری هستش و بمب ها بیشتر 60-70 متر نمیتوانن عمل بکنن واقعیت داره، اما یک بمب روی محل فرستاده نشده، بلکه 6 بمب روی محل فرستاده شده در فوردو، و اگر این بمب ها پشت سر هم فرستاده شده باشه و در یک نقطه فرستاده شده باشه، میتونه مسئله اون نفوذ بمب در کوه رو حل بکنه. اما داده اصلی که این شنونده محترم گفته و من هم شنیدم ولی نمیدونم با قاطعیت بگم صحت داره یا نه، این خروج اورانیوم غنی شده از سایت فوردوست. این رو یکی از مسئولان ایران هم قبلا گفته بود، یعنی قبل از حمله امریکا گفته بود که ایران اورانیوم غنی شده رو از اونجا خارج کرده. اگر اورانیوم غنی شده از اونجا خارج شده باشه، خب مسلما نشت مواد رادیواکتیو عملا وجود نخواهد داشت و این خبر خوبی خواهد بود اگر صحت داشته باشه.
شما از مخالفان برنامه هسته ای ایران بودید، با اینکه خب خودتون با این قضیه آشنا هستید و تحقیق کردین در موردش، آنچه که الان میبینیم برخی از شنونده های ما هم بهش اشاره میکنن در اصل هزینه‌ایه که صرف خب این راکتورها شده بود، صرف تأسیسات شده بود، و الان خب این هزینه اگر آسیب دیده باشه تقریبا میشه گفت که از بین رفته و سرمایه ملی از بین رفته. خب در این شرایط واقعا پاسخگو چه کسی میتونه باشه؟ آیا سازمان انرژی اتمی که اینها رو زیر نظر و چتر خودش داره میتونه پاسخگو باشه در این زمینه یا نه اونها مسئولیتی در قبال این اتفاقی که رخ داده ندارن؟
مسئولیت اصلی در این باره با خود آقای خامنه‌ای است. سیاست هسته‌ای ایران رو در این 25 سال آقای خامنه‌ای تصدی کرده و انتخاب‌ها رو آقای خامنه‌ای انجام داده، نه مسئول سازمان انرژی اتمی ایران، نه وزیران مربوطه، نه رئیس جمهور در این زمینه تصمیم گیرنده اصلی نبودند، بلکه شورای ملی امنیت و تحت رهبری مستقیم آقای خامنه‌ای است. و من متاسفم که این سیاست غنی‌سازی نتونست برای ایران، خب یه دوست داشتن بمب بسازه، نتونست سوخت تامین کنه و فقط بلای بزرگی شد، به غیر از هزینه های بسیار بزرگ اقتصادی که از طریق تحریم ها بر ایران وارد کرده و این جنگی هم که به وجود اومده و اسرائیل مسئول اصلی اون هست، متاسفانه یک بلای جان کشور ما شد و مسئولیت این موضوع با خود آقای خامنه‌ای است.
من سپاسگزارم از شما آقای مصطفی که با ما همراه بودید. مهران مصطفی قطعا در ساعات آینده که اطلاعات بیشتری منتشر بشه باز هم تلاش میکنیم که با شما همراه باشیم و از نظر کارشناسی شما بهره‌مند بشیم.
بسیار خوب، روزتون خوش.
شما خواهش میکنم. و همچنان با اعلام ساعت 9:31 دقیقه بامداد تهران ایران در کنار شما هستیم از رادیو فردا، برنامه خبری و تحلیلی ویژه‌ای که نگاهی داره به خبری که شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به وقت محلی این کشور خطاب به مردم کشور خودش اعلام کرد و گفت که تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان به طور کامل نابود شدند و رسما اعلام کرد که آمریکا در عملیاتی با اسرائیل همراهی کرده و این عملیات رو به سرانجام رسونده. تصاویری که از این مکان‌ها منتشر شده ایلیا خیلی چیزی به دست نمیده، که خب همه انتظار داشتن وقتی صحبت از این بمبای سنگرشکن میشه یک تصاویر خیلی عجیب و متفاوتی رو ببینن، ولی چیزی تا این لحظه نبوده. آیا بوده چیزی تو دیدی؟
نمیدونیم، آخه تصاویرم باید راستی آزمایی بشه، چون از ساعتهای اولیه از تصاویر ماهواره باید در بیاد اینا تا دید که چه اتفاقی افتاده واقعا، چه آسیب‌هایی دیده، چون گزارش‌ها الان اولا کم هست، بعد جمهوری اسلامی در ابتدا رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن سعی می‌کنن ماجرا کوچیک جلوه بدن و بگن آسیب بزرگی وارد نشده و همه اینها اما و اگرهای ایجاد می‌کنه در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه واکنشی می‌خواد نشون بده. ما واکنش وزارت خارجه رو داشتیم که یک بیانیه تقریبا شدید لحنی داد از آمریکا، از آژانس، از شخص آقای گروسی به شدت انتقاد کرد و خواستار پاسخگو شدن نهادهای جامعه جهانی شد و واکنش‌هایی داشتیم از بعضی شخصیت‌های اصولگرا که تند بودن، دعوت به عجم حسین شرکت‌مداری که دعوت به حمله پایگاه آمریکایی می‌کنن، واکنش‌هایی داشتیم از بعضی نمایندگان مجلس که می‌گفتن اتفاق بزرگی نیفتاده، ولی واکنش رسمی که ببینیم چه کار میخواد بکنه رهبر جمهوری اسلامی، چه تصمیمی داره، هنوز مشخص نیست.
حالا قطعا باید تبعات اقتصادی رو هم بهش بپردازیم بعد از حالا صحبتی که خواهیم داشت، چون مهران مصطفی یک اشاره‌ای کرد به نقش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اتفاقاتی که افتاده و مسئولیت هسته‌ای رو در اصل متعلق به آیت الله خامنه‌ای و سیاست‌های او دانست که باعث شده که هزینه‌ای تولید بشه که نه امنیت آورده نه اقتصاد رو بهتر کرده نه انرژی رو در کشور تونسته پایدار کنه.
تصمیم گیر اصلی در این زمینه آقای خامنه‌ای هست، در بعد از پیشنهادی که آقای ویتکوف فرستاده ویژه دونالد ترامپ داد، آقای خامنه‌ای تاکید کرد که در مورد غنی‌سازی جمهوری مذاکره نخواهد کرد و براش خط قرمز هست. اخیراً آخرین پیامی که داد برای صحبت‌های آقای ترامپ بود، اشاره کرد به صحبت‌های آقای ترامپ در مورد اینکه خواستار صلح شد از سوی جمهوری اسلامی یا اینکه مسئله دیگر رو بپذیره، گفته بود یا باید تسلیم بشه یا باید حاضر باشه که ادامه جنگ رو بپذیره. خب ما بخش از صحبت آقای خامنه‌ای می‌شنویم.
ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می‌ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیمی هیچ کس نمیشه.
محمد این صحبت های خامنه ای همزمان بود با گزارش هایی که منتشر میشد از احتمال مداخله آمریکا در جنگ و از احتمال اینکه بیاد وارد بشه و سایت های اتمی ایران رو بزنه. خب الان که ایالات متحده وارد شد و زد، اما ببینید آقای خامنه ای چه صحبتی کرد در مورد اینکه اگر آمریکا وارد بشه چه اتفاقی خواهد افتاد.
و البته آمریکایی ها اونهایی که با سیاست های این منطقه آشنا هستند میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره.
ایلیا جزایری بود که برامون توضیح داد در مورد صحبت‌هایی که اخیراً رهبر جمهوری اسلامی داشت. خب آقای خامنه‌ای مدتی است که در مکانی امن حضور داره و شواهد و قرائن این گونه حکایت میکنه که امکان دسترسی هم به او برای حتی مقام‌های دولتی چندان آسان نیست. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و روزنامه‌نگار از فرانسه با ما. سلام اکبرین، بهتون صبح بخیر میگم. ما باید چه چیزی رو باور کنیم؟ ممنون. ما باید چه چیزی رو باور کنیم از آقای خامنه ای به نظر شما؟ آیا آقای خامنه ای میره به سمت یک صلح تحمیلی، چیزی که در صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم بود؟ آقای ترامپ گفت همراه صلح برای ایران باز است و همراه مصیبت. به نوعی دیگر همین صحبت‌ها رو ما شاهد بودیم از بنیامین نتانیاهو که آقای نتانیاهو هم گفته بود که در اصل صلح از راه قدرت میگذره و اینطور میخواست بگه که از راهروهای قدرت میشه به صلح رسید. فکر میکنید که آقای خامنه ای چون این صلحی رو که در قالب همون صلح تحمیلی منظور نظر خودشون هست این رو میپذیره؟
ببینید مشکلی که وجود داره دقیقا همینه که در دو سوی جنگ ما با دو طرفی مواجهیم که نه به لحاظ گفتمانی به هم میرسند نه به لحاظ رفتاری. ببینید گاهی اوقات ممکنه به لحاظ گفتمانی دو سوی جنگ به هم نرسن، اون یه چیزایی بگه اونم یه چیزای دیگه بگه، دقیقا در مقابل هم دیگه باشن، اما رفتار جور دیگری باشه. یه فاصله بگذاریم مثلا بین رجزخوانی طبیعی در جنگ، طرح اهداف و رؤیاها در جنگ، با آن چیزی که عمل میکنن رو زمین واقعیت، برای اینکه بتونن مثلا بالاخره یه نقطه مشترکی پیدا بکنن و آتش بس بکنن. این فرض امکان داره، اما در جایی که در صحنه‌ای که ما داریم میبینیم نه به لحاظ گفتمانی دو طرف به هم میرسن نه به لحاظ رفتاری. اینو بذاریم یه کمی توضیح بدیم. ببینید یک طرف ماجرا گفته که زمان گفتگو تمام شده و تو یا باید صلح کنی یا تراژدی در پیشه. صحبت اخیر دونالد ترامپ در قرارهایی که پیشتر برای مذاکره گذاشته بودند و به جایی نرسید هم هر بار به این نکته اشاره میکرد که وقت زیادی ندارن، راه ها داره بسته میشه، دیگه باید تصمیم خودشونو بگیرن، با ادبیاتی از این جنس. این ادبیات رو ما در سایر مذاکره ها هم دیدیم. در همین مذاکره اخیر اروپایی ها در جنس
ببخشید میونه کلمتون اینو من بگم، من به نظرم چون مذاکره هم معنی داره، من به نظرم اینو بیشتر گفتگو بود، گفتگوهایی هم که به صورت مونولوگ بود تا دیالوگ.
بله کاملا درست بفرمایید، بلکه حتی بخوام صریح تر عرض کنم یه مجموعه قرارهایی بود که به درد رسانه ها میخورد که بگن یه عده آدم یه جاهایی نشستن با هم دیگه حرف زدن، وگرنه حتی گفتگو هم به این معنا شکل نگرفت. تعبیر شما که از مونولوگ حرف زدید تعبیر دقیق تری راجع به این مقوله، چون گفتگو به هر حال دو طرف داره، ولی این ماجرا هی داره تکرار میشه و هر بار میگن که پیشنهادات مثلا اروپایی یا غربی یا واقع بینانه نیست، اینا هم حرف خودشونو میزنن، بنابراین عملا چیزی هم اونجا اتفاق نمیفته. خب پس یه طرف ماجرا داره میگه شما دیگه وقتی مذاکره جواب نمیده مخیر هستید بین صلح و تراژدی و فاجعه، باید تصمیم بگیرید. طرف مقابل چی میگه؟ طرف مقابل میگه من صلح تحمیلی رو نمیپذیرم. اما این طرف مقابلی که میگه من صلح تحمیلی رو نمیپذیرم همون کسی است که روزگاری میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، به هر دوش تن داد. همونی که به هر دوتایی که میگفت نمیشود و نمیکنیم تن داد، حالا میگه من صلح تحمیلی رو نمیپذیرم. طرف مقابلم وقتی این صحنه رو میبینه میگه قبلا گفتی اونا نمیشه شد، حالا من به این مسیر رو ادامه میدم ببینیم میشه یا نمیشه. خب اینجاست که تبعاتش رو اون وقت مردم کشور این آب و خاک تحمل میکنن و وقتی دو سوی جنگ نه به لحاظ گفتمانی به هم میرسن نه به لحاظ رفتاری، چون به لحاظ رفتاری هم آنچه که ترامپ و نتانیاهو دارن میگن با آنچه که عمل میکنن سازگاره، یعنی یه حرفایی میزنن یه شعارهایی میدن یه ادعاهایی میکنن اما به اون ادعاها و شعارها عمل میکنن، ظرفیتشو دارن، توانش هم دارن، هم توان نظامیش هم توان اجتماعی برای اقناع داخل کشورشون. اما این طرف ماجرا نه ظرفیت‌های نظامی اجتماعی نظامی و اجتماعی کافی داره برای ادعاهایی که میکنه و نه رفتاری که تا الان نشون داده متناسب بوده با اون چیزی که در واقع به اصطلاح هزینه داده و از دست داده. مجموعه اینها این رو به ما نشون میده که این دوتا به هم دیگه نمیرسن و ما روزهای بدتر و سختری در پیش داریم.
دقیقا من یاد شعری از حسین منزوی افتادم که میگفت من و تو آن دو خطی ماری موازیان به ناچاری.
بله،
واقعیتش اینه که خب در این شرایط ما شاهد دوتا رفتار سیاسی هم هستیم که هم میشه شباهت به هم داشته باشن هم میتونن از هم خیلی متفاوت باشن و میشه افتراقی بینشون پیدا کرد. این رفتار سیاسی آیت الله خامنه ای و رفتار سیاسی دونالد ترامپ، چون دونالد ترامپ هم هر چیزی رو که اعلام میکنه به شکل دیگری انجام میده و به پایان میبره. آقای خامنه ای هر چیزی رو که میگه جور دیگری رقم میخوره، یعنی این رو هم ما باید ببینیم که اصولا این وضعیت سیاسی که بین ایران و آمریکا هست ما رو به کجا میبره، یعنی الان ما باید چه انتظاری داشته باشیم در شرایطی که میدونید که خب جمهوری اسلامی پاسخ تلافی جیانش رو هم داده و تعدادی هم مجروح داشته همین حمله موشکی امروزی که انجام داده. واقعا ما میتونیم انتظار پایانی بر این درگیری داشته باشیم یا نه این آغازیه برای درگیری های بیشتر و دوباره؟
ببینید یه تفاوتی البته وجود داره. اونجا که به رفتار ترامپ نگاه میکنیم در استراتژی دوگانه حرف نمیزنه، استراتژیش واحده، تاکتیکاش بله دوگانه هست، یعنی گاهی اوقات مثل همین که میگه یه زمانی رو اعلام میکنه یه بازی دو هفته ای رو اعلام میکنه که دست کم بازتاب رسانه ایش این است که ترامپ یه دو هفته ای صبر خواهد کرد، ولی میبینی دو روز دیگه میزنه، وقتی بهش میگن میگه خب دو روزم که تو این دو هفته است. بنابراین یا مثلا ابتدای این جنگ وقتی که نشانه هایی میداد که انگار مثلا اون روز قرار نبوده جنگ شروع بشه و یا داده هایی که از کاخ سفید به رسانه ها مثل اکسیوس و جای دیگه میرسید که میگفتن که به این زودی ها شروع نمیشه ولی شروع شد. استراتژی از اول فرق نکرد، حرفشون یکی بود اما تاکتیک ها متفاوت بود، به لحاظ زمان بندی ها فریب دادن طرف مقابلشون رو. اما در این طرف ماجرا، در این طرف ماجرا علی خامنه ای در استراتژی هم دوگانه است، یعنی نمیشه که شما یه روز بگی نرمش قهرمانانه، یه روز بگی عاشورا میشیم، هر دوتا رو گفته، یه روز بگی نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، بعد هم جنگ بشود هم مذاکره بکنیم. در استراتژی هم سرگردان و شلخته و پریشانه. بر همین از این جهت من فکر میکنم این دو طرف با هم فرق میکنه. اما نتیجه ماجرا، نتیجه ماجرا بله اشاره کردید به این که همین امروز هم اتفاقاتی افتاده، یعنی طرف اسرائیلی اعلام کرده همین دقایقی پیش اعلام کرده که اهداف نظامی رو در غرب ایران زده و داره میزنه، از اون طرف هم طرف ایرانی اعلام کرده که خب اهدافی رو زده در اسرائیل و برای اولین بار از موشک خیبر میخواد استفاده بکنه. پس ما در همین ساعت پس از نیمه شب گذشته وارد فاز جدیدی از این درگیری ها شدیم. مجموعه اون نشانه های گفتمانی و رفتاری که عرض کردم و بعد همین نشانه هایی که امروز صبح ما داریم میبینیم داره اتفاق میفته به ما میگه که ما وارد جنگی طولانی تر از آنچه که گفته میشود داریم میشیم با کمال تأسف. یعنی اگر برخی پیشبینی ها این بود که چند روزه این ماجرا جمع میشه، به نظر نمیرسه که ما درگیر یک جنگ کوتاه مدت شده باشیم و ممکنه بیش از آنچه که فکر میکنیم در پیش باشه، مگر اینکه عملیات هایی چه در داخل کشور چه در مجامع بین المللی به اون اندازه ای برسه که بتونه جلوی دو طرف ماجرا بایسته، که من در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم در این لحظه چون این عملیاتی نمیبینم، نه در داخل کشور از جریانات و کسانی که قدرتی دارن، حتی در میان مسئولان حکومت، یعنی در میان مسئولان حکومت هم کسانی که اظهار نظرهای مختلف ازشون میشنویم، اونها هم عملیات ندارن. تصمیم در نظامهای استبدادی یک جا گرفته میشه و اینجا هم همینطوره، همین اتفاق داره میفته. در مجامع بین المللی هم من عملیات ویژه‌ای برای توقف این جنگ تا این لحظه نمیبینم، مگر اینکه امیدوار باشیم که در روزهای آینده اتفاق خاصی بیفته.
خب آقای خامنه‌ای، با این تصمیمی که بگیره امکان داره که حیات سیاسی خودش رو هم متزلزل کنه، کما اینکه در این مدت خب آنچه که دیدیم، به رغم اینکه ایران هم به هر حال صدماتی رو وارد کرد به اسرائیل و موشکایی رو فرستاد، از اون تصوری که همه از گنبد آهنین داشتن این موشک ها عبور کرد، اینها رو هم نباید نادیده گرفت، برای اینکه بخوایم منصفانه نگاه کنیم به وضعیت حاکم بر این درگیری ها و هم آغاز کننده حمله هم خب اسرائیل بود، اینها هم جای خودش. اما ایران در بعد دفاعی نشون داد که تزلزل پذیره و به هیچ عنوان نمیتونه آسمان خودش رو حفظ کنه، ضمن اینکه اصلا هواپیمایی نداره که بتونه از حریم هواییش دفاع کنه، ضمن اینکه حتی به اون کشورهایی که به عنوان متحد راهبردی بهشون نگاه میکردم نرفت سمتشون و ازشون درخواست کمک بکنه، کما اینکه خب حتی ولادیمیر پوتین گفت که هیچ درخواستی تا این لحظه دریافت نکرده. با این وضعیت آقای خامنه‌ای میخواد تا کجا و چگونه ادامه بده؟ تمام فرماندهانش هم خب شناسایی میشن و به نوعی کشته میشن از سمت اسرائیل.
ببینید، بذارید من با یک اشاره به یک خاطره شروع بکنم پاسخ شما رو. من در بخشی از جنگ 33 روزه در سال 2006 خبرنگار جنگ بودم در لبنان. وقتی جنگ شروع شد، خب شهر تحت تاثیر جنگ قرار گرفته بود و بعد از چند روز دیگه شهر شده بود شهر ارواح. یه بار که در حال انجام گزارش بودم، یک کسی از این لبنانی ها گفته بود که به من میگفت سید حسن، از بس در غار حفاظت شده خودش هست و شبها و روزهای زنده این شهر رو، منظورش بیروت بود، ندیده، نمیفهمه زندگی یعنی چی، زندگی رو فراموش کرده و در نتیجه دست به کارهایی میزنه که نتیجهش میشه این، چون اون ماجرا رو با گروگانگیری حزب الله شروع شده بود. خب اون روز اونقدر جدی من این حرف رو نفهمیده بودم که بعدها فهمیدم. ببینید، وضعیت روانی رهبران در تصمیماتی که میگیرن تأثیر میگذاره. شما توقعتون از یک رهبری در آستانه 90 سالگی که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، بلکه اون شعارهای ایدئولوژیک و چه بسا باورهای جدی خودش، مثل این که شبیه یه قهرمان شهید بمیره، توصیفاتی که خودش راجع به یحیی السنوار یا سایر رهبران میکنه و در مقایسه با حسن نصرالله یا سایر رهبران خودش رو نگاه میکنه، چه توقعی از این دارید؟ برای من خیلی روشنه که این آدم در اوج بیمسئولیتی نسبت به این کشور، نسبت به ویرانی این آب و خاک، نسبت به کشتار مردم، تصمیمی بگیره که تهش براش از خودش چه بسا یک چهره قدیس شهید بسازه. من گمان نمی کنم که علی خامنه ای الان از کشته شدن خودش حراسی داشته باشه. عدم احساس مسئولیتش در قبال ایران، که اگر این احساس مسئولیت وجود داشت اصلا کار به اینجا نمی رسید و این حرفو فقط منتقدان او نمی زنن، بسیاری از کسانی که همراه او بودن از اصولگرایان تو این سالها هشدارهایی دادن که دیگه این هشدارها هم شنیده نشد. این عدم احساس مسئولیت یک طرف و عدم شفافیت در قبال مردم و رسانه‌ها. همین الان مسئله نگرانی از تشعشعات رادیواکتیو ذهن مخاطب رو مشغول کرده. این که شما اصلا چند کشته تا الان دادید، ذهن مخاطب رو مشغول میکنه. تو ایران آمار دقیقی اعلام نمیشه، نه از کشته ها آمار دقیقی اعلام میکنن، نه از نقاط آسیب دیده آمار دقیقی اعلام میکنن، نه از توان نظامی و امنیتیشون مردم خبر دارن که تا کجا پیش میره. آنچه که مردم میبینن ناتوانیش در بسیاری از نقاط به لحاظ پدافندی و عدم اداره درست اقتصادی و بحرانی عدم اداره امنیتی در این شرایط که نه پناهگاه داریم نه آژیر پخش میشه نه هیچ. بنابراین مجموعه این چیزها نشون میده که امکان این وجود داره که او تا ته خط بره بدون اینکه پاسخگو باشه در قبال امنیت و به اصطلاح سلامت این آب و خاک و مردم.
سپاس از شما آقای اکبرین که با ما در این بامداد همراه بودید. حالا اگه تحول بیشتری بشه خوشحال میشیم که باز هم شما رو در کنار خودمون در رادیو فردا داشته باشیم و از تحلیلتون استفاده کنیم.
سلامت باشید. ممنونم از لطف.
خواهش میکنم. خب همچنان با شما هستیم. 9:50 بامداد به وقت ایران، فکر کنم ساعت 10 باز هم باید انتظار داشته باشیم که خبرهای تازه رو بشنویم. پیش از این که بریم سراغ خبرهای تازه و از خبرها سراغی بگیریم، یک بار بریم پیش ایلیا جزائری. ایلیا، خبرها از چه حکایت میکنه؟ آنچه که میدونیم، حالا مشروعش رو که قطعا تا 10 دیگه میشنویم. من تصاویری که دارم میبینم از تل آویو پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل نشون میده که خب بسیار ساختمان ها ویران شدند و خرابی بسیاری به بار اومده، ضمن اینکه این موشک ها به مقصد تل آویو، حیفا، نسزیونا، ریشون لزیون شلیک شدند که گفته میشه 10 از این موشک ها منفجر شدن و به اهداف خودشون خوردن.
حداقل پرتابه های از اونها خوردن به ساختمان ها و تخریب به ور آوردن. محمد، خب ساعتی پیش دوره تازه ای از تبادل آتش در 10 روز جنگ میان اسرائیل و ایران آغاز شد. ابتدا اسرائیل بعد از بمباران و بعد از حملاتی که ایالات متحده انجام داد به سایت‌های هسته‌ای ایران، اعلام کرد که حریم هوایی خودش رو می‌بنده و اعلام کرد که نیروهای ارتش در حالت آماده باش قرار دارن و به ویژه در مرز با لبنان، که ما در ساعت‌های اولی بامداد شاهد حملاتی بودیم که اسرائیل علیه مواضع حزب الله در جنوب لبنان انجام داد. بعد جمهوری اسلامی اعلام کرد، سپاه پاسداران اعلام کرد که دوره تازه از حملات موشکی رو آغاز کرده به اسرائیل. محمد، در دو روز گذشته جمهور سپاه پاسداران حملات پهپادی داشته بیشتر، اما امروز حملات موشکی انجام داده و با استفاده از موشک‌های بالستیک بار دیگر اسرائیل رو هدف قرار داده. برای اولین بار از موشک خیبر استفاده میشه در این جنگ. خب ما می‌بینیم که آسیب‌های هم وارد کرده. اورژانس اسرائیل اعلام کرده تا اینجای کار 18 نفر زخمی شدن در تل آویو و در حیفا در نتیجه حملات موشکی سپاه پاسداران. هنوز تمام آسیب‌هایی که وارد شده در خبرها مشخص نشده. حادثه تازه است. تلویزیون‌ها و شبکه‌های خبری گزارش‌های به طور زنده دارن پخش می‌کنن و آسیب‌ها رو نشون میدن. از آن سو سخنگوی ارتش اسرائیل، سخنگوی عربی زبانش افیخای ادروی، اعلام کرد که نیروی هوای اسرائیل حملاتی به پایگاه‌های نظامی ایران در منطقه غرب کشور آغاز کرده. گفته که لانچرهای پرتاب موشک، چه لانچرهایی که آماده پرتاب موشک بودند یا لانچرهایی که پیش از این سکوهایی که پیش از این موشک پرتاب کرده بودند هدف قرار داده و گفته در تلاش میکنه که تهدیداتی که از سوی ایران از منطقه غرب این کشور متوجه اسرائیل بود رو از میان برداره. خب بیشتر منطقه که هدف حمله قرار گرفته بودن در بعد از تهران منطقه غرب ایران هستن، از جمله کرمانشاه در شمال غرب، تبریز بوده و از در جنوب هم ما روز گذشته حملاتی در اهواز شاهد بودیم. حملات بزرگی بود پایگاه الحریر اهواز و این حملات امروز هم ادامه پیدا کرد. این حملات همطور که گفتم بعد از حمله ایالات متحده به پایگاه‌ها و به سایت‌های هسته‌ای بوده. گفته نوع صحبتی که آقای ترامپ کرد بعد از حملات به پایگاه‌ها و هسته‌ای، گفت باید ببینیم دعوت ایران رو به صلح، که اینکه الان برنامه اتمیش از بین رفته بهتر صلح کنه. خب ولی به نظر نمیرسه با تجربه این تحولات که ما بعد از حملات آمریکا به زودی دست کم شاهد متوقف شدن و پایان این جنگ باشیم.
ایلیا، در بین نظراتی که من میبینم دارم متوجه میشم که بعضی از شخصیت‌های سیاسی شروع کردن به اینکه نظرات خودشون رو بیان کنن، از جمله علایالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته قدرت نمایی ایران در روزهای آینده چندین برابر میشه. این نمونه از شاید اظهار نظر نسبتاً رسمی تریه که ما داریم میشنویم از مقام‌های جمهوری اسلامی. از طرف دیگه بعضی از شنونده‌ها میبینم که بسیار ابراز نگرانی میکنند، از جمله یکی از شنونده‌های ما به اسم زهرا علیپور میگه دیدن خوشحالی بعضی از هموطنان، به نوشته زهرا البته کوتاه فکر، منو یاد خوشحالی مردم عراق میندازه که از اینکه نیروهای آمریکایی داشتن وارد عراق می‌شدن خوشحال بودن. الان حال عراق چطوره؟ تو سال‌هاست که خب خبرهای مربوط به خاورمیانه رو دنبال می‌کنی، سفر داشتی اصلا به این کشورها و از نزدیک دیدی، الان حال مردم عراق چطوره؟
الان که نسبت به سال‌های گذشته خیلی بهتره، یک ثبات نوعی ایجاد شده. خب ولی در روزهای اولی که سقوط کرده بود صدام، من به همراه دوستان از خبرنگار وارد عراق شدیم، مردم همچنان خوشحال بودم. اما بعد از اون که جنگ‌های داخلی در این کشور و عمدتاً مذهبی بود شروع شد و تعداد زیادی کشته شدن، انفجارها و بمب‌گذاری‌های متعدد انجام شد که البته بخشش ناشی از دخالت‌های کشورهای دیگه در عراق بود، مثلا سوریه و خود جمهوری اسلامی بسیار در عراق مداخله می‌کردن، می‌خواستن این تجربه رو به شکست بکشونن. ماجرا بسیار بهتر بگیم ریسکی هست الان که چه پیش خواهد آمد. مردم عراق دوره‌های سختی رو پشت سر گذاشتن، الان وضعیت نسبتاً بهتری نسبت به سال پیش داشتن، اما خب 20 و اندی سال طول کشید. اما هر کشوری باید در ظرف خودش دید و سنجید، یعنی تجربه ایران رو ما نمیتونیم پیش دوباره صحبت کنیم، ولی فقط امیدواریم که جنگ ها هر چه باشه پیامدهای بدی واسه مردم هر کشوری باشه خواهند داشت. امیدواریم هر چه زودتر جنگ ها به پایان برسن.
محسن برای ما نوشته، ایلیا نوشته چه عجب، 46 سال مرگ بر آمریکا و اسرائیل، پرچم آتش زدید، نتیجه 20 دقیقه طول نکشید. و شنونده دیگری که میگم بخشی از نگرانی های شما در مورد احتمال تشعشع هستش که ما گفتگو هم داشتیم، قطعا در ساعت آینده گفتگو با مهران مصطفی رو پخش میکنیم برای اون دسته شنونده هایی که نگرانی دارن از اینکه احتمال تشعشع وجود داره یا نه. به هر حال اطلاعاتی که داره منتشر میشه ایلیا نشون میده که جای نگرانی نیست.
هم این جای کار آژانس تایید کرده که
هم مقام های سازمان انرژی اتمی هم آژانس یه حرفو دارن میزنن،
یک حرفو دارن میزنن و حتی عربستان سعودی که دستگاه رصد داره و سازمانی بر رصد اوضاع داره تأکید میکنه که تشعشعاتی برای منطقه خلیج فارس شاهد نبوده تا اینجای کار.
شنونده دیگرمون مهناز افشاری نوشته حق ما هست در آرامش و رفاه زندگی کنیم. و از میان نظرات دیگر شما براتون بخونم که برای ما چه چیزهایی نوشتید. یکی از شنونده های ما به اسم عبدالحبیب حیدری که باید شهروندی از افغانستان باشه نوشته کدام سازمان ملل؟ سازمان ملل ابزار آمریکا، انگلیس و اسرائیل که انتقادی داره به سازمان ملل و نقشی که سازمان ملل ایفا کرده در درگیری میان اسرائیل و ایران. و حتی شهرونده دیگری باز به اسم شادی شهابی اشاره میکنه به این که کار سازمان ملل فقط هشدار دادنه، پول میگیره که ابراز نگرانی کنه. یعنی انتقادهایی هم هست به سازمان ملل که چرا سازمان ملل اقدام قاطعی در این شرایط انجام نمیده. و خب این مسئله‌ای هست که در اون بیانیه هم که وزارت خارجه جمهوری اسلامی منعکس کرده یک انتقاد، حالا تو آن شاید از نظر عبارت بندی هم تو تصویر درستی دادی، نسبتاً شدید و لحنی بود
هم از آمریکا، هم از سازمان ملل، هم از شخص آقای گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
و همچنان همونطوری که گفتیم ما شاهد این هستیم که تصاویری از اسرائیل از حیفا میبینیم. حیفا هم همینطور شبیه تل‌آویو موشک‌ها به ساختمان‌ها اصابت کرده و همونطوری که گفتم چند شهر این موشک‌ها تونسته عمل بکنه و گفته میشه که حداقل 23 نفر بعد از حمله تلافی جویانه‌ای که ایران داشته دچار جراحت شدند که اونها به مراکز درمانی و به مراکز درمانی ارسال شدند. اینطوری هم که گفته میشه در مرکز و در شمال اسرائیل شاهد این موشک ها بودیم که به اهداف اصابت کرده. ده صبح و پیش رومون داریم. این بار نسرین افشار همکار تازه نفس هم به استودیو اومده تا براتون خبرها رو بازگو کنه.